بسم الله الرحمن الرحیم. 202 جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 371 استاد جوادی آملی 21/8/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله شمول دایره اراده خدای سبحان آرای بود که بعضی ها می گفتن خدای سبحان به کل شیء مرید است، همونطوری که به کل شیء علیم و قدیر است، و نسبت اراده خدای سبحان به جمیع اشیاء علی السواست و نسبت جمیع اشیاء هم به اراده خدای سبحان علی السواست. هیچ ترتیب و تقدم و تأخری بین اراده ها و مراد ها نیست. اما عادت خدا و سنت الهی بر این جاری شده است که بعضی را قبل از بعضی بیافریند و بعضی را بعد از بعض، نه آنکه نسبت اشیاء به اراده خدای سبحان متفاوت باشد یا تعلق اراده خدای سبحان به اشیاء متفاوت باشد. این را یک نحوه تعظیم و تجلیل از اوصاف خدای سبحان به حساب می آوردن. قهرن جمیع افعال انسان هم بلا واسطه تحت اراده خدای سبحان است. اگر نظام علت و معلول نیست، در دایره کارهای انسانی هم نظام علی حاکم نیست. یعنی همونطوری که انسان معلول چیزی نیست جز خدا، علت چیزی هم نیست و کارهای انسان هم معلول انسان نیست، معلول خدای سبحان است. منتها عادت الله این چنین جاری شده است که کارهای انسانی را با دست و اعضا و جوارح انسان انجام بدهد. قهرن مسئله حسن و عقلی را ناچار شدن انکار کنند و بگوین چیزی حسن هست که خدا انجام بدهد و چیزی قبیح هست که خدا انجام ندهد، نه اینکه از قبل حسن و قبحی هست و خدا بر اساس اون حسن و قبح کار میکند یا باید بر اساس اون حسن و قبح کار کند. در قبال این قول رأی مفوضه بود که میگفتن گرچه خدای سبحان نظام عالم را نظام علی قرار داد، ولی انسان را بعد از اون سلسله علل خاص که آفرید او را رها و مستقل کرد، او را به خیر و شرش آگاه کرد، ولی او را مستقل و رها کرد و در کارهای او هیچ گونه دخالتی ندارد. فقط یوم القیامه از او محاسبه به عمل می آورد، او را بازخواست می کند که با داشتن راهنمای درونی و بیرونی چرا بیراه رفت. این قول که قول تفویض است، انسان را در بقا مستقل می داند و کارهای انسانی را به خود انسان استناد می دهد و لا غیر. مفاسد این دو قول قبلا بیان شد و انگیزه هایی که وادار کرد این اشاعره و معتزله را که به این دو قول رضا بدهند هم بیان شد. قول سوم قول معروف بین حکماست که رو همون مبانی عامه فلسفه مسئله افعال انسان رو هم حل کرد. اون چه که جزء مبانی عامه فلسفه است این است که هر موجودی که هستی او عین ذات او نیست معلول است و چیزی که هستی او عین ذات اوست معلول نیست و در جهان جز ذات اقدس اله که هستی محض است همه اشیا معلولن و چون بین این اشیا ترتب وجودی برقرار است، بعضی مجردن بعضی مادین و اونها هم که مجردن تجردشون درجاتی دارد، پس نظام حاکم بر اشیا نظام علی و معلولی است که هر چیزی در کنار علت و قبل از معلول خود یافت می شود. به استناد این اصل علی کارهای انسانی هم معلول خود انسان است بلا واسطه و معلول خالق او و علت اوست معل واسطه. همه کارهای جهان این چنین است، کارهای طبیعی انسانم که از مسئله جبر و تفویض بیرون هستم این چنین است، کارهای اختیاری و ارادی انسان هم که در محدوده بحث جبر و تفویض راه دارد هم این چنین است. چون در مسئله جبر و تفویض سخن از کارهای طبیعی انسان نیست، انسان یه سلسله کارهایی را از اون نظر که حجم و جسم دارد انجام میدهد، شاغل حیز است، مکان را اشغال میکند، بعدی را به خود اختصاص میدهد و مانند آن. این گونه از کارها داخل در مسئله جبر و تفویض نیست، چون کار انسان به معنی و انسان نیست و یک سلسله کارهای نباتی هم انجام میدهد، مانند تغذیه و تنبیه و تولید و نظائر آن، که دستگاه گوارشی و این کارها را به عهده دارد، همونطوری که در گیاهان این کارها مشهود هست. اینها هم از حیطه بحث جبر و تفویض بیرون است، زیرا اینها کارهای انسان به معنی و انسان نیست. این کارهایی است که در مرحله نازله نفس انسانی به نام مرحله نباتی انجام می‌گیرد که در دیگر نباتات هم هست. کارهای محل بحث است که از انسان به معنی و انسان صادر بشود، یعنی فکر و اراده در تحقق او سهم داشته باشد. این کارها محل بحث است، چون که اگر کاری بر انسان وارد بشود که انسان مورد کار باشد و نه مستر کار، اونم از محل بحث بیرون است. یعنی اگر دست انسان را کسی گرفت و به اجبار او را از جای به جای برد، در اینجا مورد فعل است نه مبدع فعل. همونطوری که لباسش می رود و همونطوری که سایر احجام و اجسام را از جای به جای بالقصر منتقل می کنند، او را هم بالقصر از جای به جای منتقل می کنند. پس اگر دست کسی رو گرفتن و او را از جای بیرون بردن، این هم نه جبر است و نه اختیار. در اینجا فعل به انسان استناد ندارد اصلا، در اونجا انسان مورد فعل است و نه مصدر فعل. نمی شود گفت مجبورن رفتم، رفتن را نمی توان به او نسبت داد، باید گفت او را بردن نه او رفت. کاری که به انسان استناد ندارد و انسان مورد اوست و نه مبدع او، از محل بحث جبر و تفویض بیرون است. چه اینکه کاری که به انسان استناد دارد، اما نه از اون جهت که انسان است، بل از اون نظر که جسم است یا از اون نظر که نامی است و در حد نبات و گیاه کار میکند، اون هم از حوزه بحث جبر و تفویض بیرون است. وقتی محل بحث روشن شد که کارهای اختیاری و انسانی که از انسان نشأت میگیرد و انسان فاعل اوست محل بحث است، به استناد همون مبادی عامه فلسفه که هر موجودی که معلول هستی او عین ذات او نیست معلول است و علت غریب او باید مصانخ او باشد، اگر او تدریجی است علت غریب او هم باید تحول پذیر باشد و نظائر آن، روی این قوانین کلی کارهای انسانی به خود انسانی نسبت دارد به عنوان اینکه به مبدا غریب استناد پیدا میکند و این استنادش هم الی ماه و له است و استناد حقیقی است. و چون هر ممکنی باید به واجب منتهی بشود، این افعال مانند خود انسان ها که فاعل این افعالن، همه با حفظ نظام علی به مبدا نخست منتهی میشوند. این انتها و استناد هم باز حقیقت است و نه مجاز. اگر این استناد حقیقت بود و نه مجاز، هم مبادی عالیه در تحقق افعال انسانی سهم علی دارند، هم خود انسان در تحقق افعال خودش سهم فاعلی دارد. این طور نیست که انسان فاعل مستقل باشد و مبادی عالیه بی سهم باشند، چه اینکه رأی اعتزال بران است و مفوضه بران. و این طور نیست که این افعال مستقیما به مبادی عالیه استناد داشته باشد و انسان مورد فعل باشد و نه مصدر فعل، چه اینکه اشاعره برانند، بلکه هر دو نسبت حقیقت است. این افعال هم به انسان منصوب است هم به مبادی عالیه و هر دو اسناد حقیقت است، منتها در طول همان و در عرض هم و نظام علی هم محفوظ است. و اما اون چرا که اشاعره به استناد اون می گفتن خدای سبحان به کل شیء مرید است، زیرا اگر ما بگوییم به مسببات از راه سبب اراده می کند، این نقصی در قدرت و اراده خدای سبحان لازم می آید، این چنین نیست. این سخن تام نیست، زیرا خدای سبحان به جمیع اشیاء اراده دارد، اما رو حفظ نظام علی نه از اون نظر که قدرت خدا ناقص است، بل از این نظر که این مقدور شایسته دریافت فیض نیست مگر از راه مجاری خاصه. هرگز موجودات مادی نمیتواند مانند ارواح انبیا و اولیاء علیهم السلام در ردیف فیضهای اولیه قرار بگیرند. این نه برای آن است که قدرت ناقص است، چون قدرت وقتی نامحدود باشد نسبتش به جمیع اشیاء علی‌السواست. این طور نیست که نسبت قدرت به وجودات مجرده نزدیک باشد و نسبت قدرت از وجودات مادی دور باشد. او به کل شیء محیط است. اگر قدرت نامحدود شد و به کل شیء محیط شد، چنین که این چنین هست، فرض ندارد که نسبتش به اشیا علی تفاوت باشد، چون غیر متناهی جا برای غیر نمی گذارد. اگر قدرت نامحدود شد و به کل شیء محیط شد، پس از اون طرف مستویان به جمیع اشیا نسبت دارد. از این طرف قابل ها هستند که چون محدودند و حد وجودی اونها مزیق است، استناد اونها به قدرت مطلقه یکسان و یک نواخت نیست. پس اگر چنونچه میگوییم که مسببات بعد از اسباب یافت میشوند، این نه برای آن است که قدرت به مسبب تعلق نمیگیرد مگر بعد از اسباب که قدرت قصور داشته باشد. تعلق قدرت به مسبب مشروط به دخالت سبب است که سبب باید باشد تا قدرت بتواند به مسبب تعلق بگیرد. این چنین نیست، بلکه نقص در قابل است. یعنی این شی نمیتواند در تحت پوشش اراده به قدرت خدا فیض دریافت کند مگر اینکه سبب قریب او و عامل مباشر سرپرستی او اول فیض را دریافت کند. پس این تفاوت را باید برا به اختلاف درجات قابل حل کرد، نه به تفاوت در ناحیه فاعل و قدرت. اینکه اشاعره گفتن خدای سبحان به کل شیء قدیر و به کل شیء مرید است، این ثابت نمی کند که پس بنابراین به جمیع اشیاء علی‌السویه تعلق می گیرد، به جمیع اشیاء علی‌السویه تحت پوشش اراده و قدرت خدایان. این لازم اعم است. در سعه و عدم تناهی قدرت به اراده خدای سبحان سخنی نیست، اما در محدود بودن مقدورها و مرادها سخن است که اینها نمی توانند یکسان فیض دریافت کنند. پس اگر خدا به کل شیء قدیر بود، ثابت نمی کند که اراده خدا به اسباب و مسببات در عرض هم تعلق می گیرد. هیچ توقف علی در بین نیست. چه اینکه خطر سخن تفویض هم قبلا مطرح شده است که بازگشتش به مستقل شدن یک موجود ممکن است، و اگر موجود ممکن را مستقل دیدیم، یعنی قدرت بیکران خدای سبحان را محدود کردیم، در کنار قدرت خدا قدرت انسان‌ها را هم قرار دادیم که لازمش ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار در میاد. این سخن را مرحوم آخوند از معروف بین حکما نقل می‌کند که بین حکما این سخن معروف است، و این را هم می‌گوید یکی از معانی لا جبر و لا تفویض بر امر بین الامرین می‌دانند. میگوین این هم از افراط منزه است، هم از تفرید، هم از افراط اشاعره که میگوین خدا به کل شیء مرید است بلا واسطه، هم از تفرید معتزله که میگوین خدای سبحان به بعضی از اشیاء اصلا اراده ندارد، نه بلا واسطه نه مع الواسطه، بلکه مسئول از اون افراط به این تفرید است و امر بین الامرین است. و چون شرور و قبایه به عنوان اعدام نقصاناتن، به مبدع ذاتی ارتباطی ندارند. چیزی به مبدع ذاتی مرتبط است که جنبه وجودی داشته باشد و نه عدمی. عدم را علت به ذات نیست. اون ممکنه معدوم چون علتش موجود نیست موجود نمی شود، نه چون چیزی هست که او را معدوم کرده است. بنابراین نقصانات و اعدام و شرور به مبدع به ذات ارتباطی ندارند و دیگر موجودات به خدای سبحان مرتبطن، منتها با حفظ نظام علی. در کنار رأی حکما رأی عرفاست، یا رأی حکمای متعله هست، که اون را به عنوان توحید افعالی می نامند، که توحید افعالی یه معنای دقیق تریست از حدیث شریف لا جبر لا تفویض بل امر بین الامرین. اون هم امر بین الامرین است، منتها لطیف تر از معنایی که حکما تفسیر کردن و برداشت کردن، که اون را بعداً به خواست خدا ملاحظه می فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 371. و ذهبت طائفه اخرى وهم الحكماء و خواص اصحاب الاماميه رضوان الله عليهم. الى ان الاشياء في قبول الوجود من المبدا المتعالي متفاوته، چون نظام علی را پذیرفتند و درجات اشیا را هم یکسان نمی‌دانند، این تفاوت را به اختلاف قابل‌ها حل می‌کنند، نه به تفاوت فاعل نسبت به اشیا، چون او هیچ تفاوتی ندارد. و ذهبت طائفه اخرى وهم الحكماء وخواص اصحاب الاماميه رضوان الله عليهم الى ان الاشياء في قبول الوجود من المبدا المتعالي متفاوته، فبعضها بعضی از این اشیاء لا يقبل الوجود الا بعد وجود الاخر، بعضی از این اشیاء هرگز وجود را نمیپذیرند، شایسته دریافت فیض هستی نیستند مگر اینکه چیزی دیگر قبلا یافت بشود تا اینها یافت بشود، مثل عرض که عرض وجودش نعتی است، وجود او فی نفسه عین وجوده للغیر است، او اگر بخواهد یافت بشود باید تکیگاه تکوینی به نام جوهر داشته باشد که به او مرتبط باشد، پس وجود عرض بعد از وجود جوهر خواهد بود. این چنین نیست که همزمان و هم رتبه یا قبل از وجود عرض بتواند یافت بشود. استقامت از آن خط است، اگر خط موجود نباشد یا سطح موجود نباشد استقامت یافت نمی شود. همچنین زوجیت و فردیت از آن عدد زوج و عدد فرد هست، اگر عدد چهار و عدد پنج نباشند زوجیت و فردیت مطرح نیست. کل عرض الذی لا یمکن وجوده الا بعد وجود الجوهر، فقدرته علی غایة الکمال، قدرت خدای سبحان بر نهایت کمال و شدت و عدم تناهی است و تفاوت در ناحیه قدرت نیست، او علی العرش استوا، نسبتش به جمیع اشیاء علی استوا است، الا اینکه اشیاء در فیضیابی مختلفند. فقدرته علی غایة الکمال یفیز الوجود علی الممکنات علی ترتیب و نظام و به حسب قابلیات المتفاوتت به حسب الامکانات. بعضی از موجودات هستن که ناقصن، بعضی هستن که مستکفین، بعضی هستن که تامن. اون که ناقص است گذشته از امکان ذاتی، امکان استعدادی دارد که امکان استعدادیش و استعدادش باید به نصاب تمامیت برسد تا فیض دریافت کند. بعضی هستن که امکان ذاتیشون برای تحقق کافی است. یفیض الوجود علی الممکنات علی ترتیب و نظام و به حسب قابلیات المتفاوتت به حسب الامکانات. فبعضها یعنی بعض الاشیاء صادر عنه بلا سبب، بعضی اشیاء از خدای سبحان بلا سبب یافت می شوند، نظیر عقول عالیه و فیوزات اولیه، و بعضها به سبب واحد نظیر اونچه که در عالم مثال یافت می شود، او اسباب کثیره نظیر اونچه در عالم طبیعت یافت می شود، که گذشته از وساطت عالم عقول و عالم مثال مبادی طبیعی هم مانند علت مادی و اینها نقشی دارد. چون اشیا در فیضیابی یکسان نیستند و بعضی بلا واسطه توان دریافت فیض را دارند و بعضی ناچارن فیض را مال واسطه دریافت کنند، فلا یدخلو مثل ذالک فی الوجود، این که توان دریافت فیض بلا واسطه را ندارد حتما باید مال واسطه یافت بشود، هرگز داخل در دار وجود نخواهد شد. فلا یدخلو مثل ذالک فی الوجود الا بعد سبق امور هی اسباب وجودهی. اون قسم اول بلا واسطه داخل در دار وجود خواهد شد، قسم دوم بعد سبق امر واحد داخل در دار وجود می شود، این قسم اخیر بعد سبق امور کثیر داخل در دار وجود می شود. فلا یدخلو مثل ذالک فی الوجود الا بعد سبق امور هی اسباب وجودهی. و خدای سبحان که قدرتش در کمال عدم تناهی است و هو مسبب الاسباب من غیر سبب، نه خود سبب دارد نه تسبیب او سبب دارد، خودش سبب ندارد و مسبب بودن او هم وصف ذاتی اوست، پس سببی را در حریم ذات اله راه نیست، او ذاتن و صفتن غنی محض است، سبب ساز است، چون هر گونه سببی باید امر وجودی باشد و چیزی که بیرون از خدای سبحان باشد عدم محض است، زیرا اون هستی که نامحدود شد چیزی که از هستی نامحدود بیرون است عدم است، عدم دیگر نمیتواند سبب باشد، بنابراین خدای سبحان نه خود سبب دارد نه در تسبیب اسباب نیازی به سبب دارد، او مسبب الاسباب است من غیر سبب به هر دو بیان، و هو مسبب الاسباب من غیر سبب. و اگر اشیا در فیضیابی مختلفن مربوط به نقص قبول است نه نقص فعل و قدرت حق تعالی، و لیس ذالک لنقصان فی القدره بل نقصان فی القابلیه، در قابلیت نقصان است که این اجسام مادی نمیتوانند همسان مجردات عالی فیض دریافت کنند، و اصولا نقصان فرض ندارد برای اینکه اون اسباب وسطی هم فیض خدای سبحانند، اونها را هم خدا آفرید، سبب بودن اونها را هم که یک نحوه وجود و کمال وجود است خدا به اونها مرحمت کرد، چون این نظیر ماهیات نیستن که دون جعل باشن، که اینا کمالات وجودی هن، همونطوری که اصل هستی این علل وسطی را خدای سبحان حفاظ کرد، کمالات هستی اینها را هم خدای سبحان به اینها مرحمت کرد، پس دیگر فرض ندارد که خدای سبحان قدرتش ناقص باشد، زیرا اگر اسباب داخلن اسباب وسطی دخالت میکنن بازگشت این اسباب برای تتمیم قابلیت قابل است نه تتمیم فاعلیت فاعل، اینها را باید به حق جزء متمم های علل قابلیه به حساب آورد نه متمم علل فاعلی، که علت فاعلی بدون این اسباب ناقص می شوند و با این اسباب کامل خواهند بود، اینطور نیست، بلکه اینها دست مستفیض را می کشند و بالا می آورند کتاب به دامنه فیاض دسترسی پیدا کند، نه دست فیاض را میکشند به بالای سر مستفیض می آورند، این طور نیست، چون خود این علل وسطیه ایادی خدای سبحانند، بازگشت علل وسطیه به آن است که خدای سبحان به برکت این ایادی دست قابلها را میگیرد و بالا می آورد، و کیفیت و همون نقصان و احتیاج که خدای سبحان در تأثیر محتاج به غیر باشد و قدرتش ناقص باشد، ما ان سبب المتوسط ایزن صادرون انهو، خود این سبب وسطی هم صادر از خدای سبحان است، بنابراین فالله سبحانه غیر محتاج فی ایجاد شیء من الاشیاء الى احد غیره، خدای سبحان در آفرینش نیازی به غیر ندارد. او همونطوری که ذاتاً غنی محض است به غیر متکی نیست، در فیاض بودنم غنی صرف است به غیر متکی نیست. پس اونچه را که سند اشاعره بود که خواستن قدرت را تتمیم به تکمیل و تعظیم کنن، این درست نیست. قدرت به عنوان یک حقیقت نامحدود مورد قبول همه است، الا اینکه قابل ها در یافت فیض یکسان نیستند، بعضی متوقفه بر بعضی هم. فالله سبحانه غیر محتاج فی ایجاد شیء من الاشیاء الى احد غیره. و سخن حکما هم این است، یعنی همون طوری که سند حرف اشاعره را ذکر کردن و سند حرف معتزله را ذکر کردن، سند حرف حکما را هم یادآور میشن. فمن وقالوا لا ریب فی وجود موجود علا اکمل وجه فی الخیر والجود. براهین گذشته ذاتی را اثبات کرده است که این ذات هستی نامحدود است و جمیع اسماء حسنا را داراست. اگر وصفی از اوصاف کمالی را فاقد باشد، واجب نخواهد بود، ممکن است، زیرا مرکب از وجدان و فقدان خواهد بود، محدود خواهد شد. برای هر محدود حادی است، پس بنابراین برای واجب حادی است که او را در این حد تحدید کرده است. و چون واجب است، نمیتوان درباره او فرض تناهی کرد. پس این وجود علا اکمل وجه فی الخیر والجود موجود است که خیرش نامحدود و کمالاتش هم این ذات. این به عنوان یک اصل که قبلا ثابت شده است و در اینجا به عنوان علم متعارف قابل استفاده است، چون مبین است که به بیان ختم شده بود. ولا فی ان صدور الموجودات عنه یجب ان یکون علی ابلغ النظام. جهان هستی هم که از این مبدأ نشأت میگیرد، باید به ابلغ نظام باشد، یعنی فهم فی امر مریج نباشد که هرج و مرج باشد، مجرد و مادی در یک رتبه یافت بشوند و علت و معلولی در کار نباشد. اگر علیت و معلولیت رو برداریم، راه اندیشه برداشته می شود. ما چه اطمینانی داریم که اگر دو تا مقدمه ترتیب دادیم، از این دو مقدمه حتما باید اون نتیجه را دریافت کنیم و نه غیر. اگر رابطه ضروری بین معلول و علت نباشد، یعنی از علیت را ما نپذیریم، به عادت الله را پذیرفته باشیم، اونگاه طمأنینه از معارف عقلی سلب می شود. وقتی طمأنینه سلب شد، راهی برای اثبات چیزی نداریم. بنابراین اون چه که از خدای سبحان نشأت می گیرد و صادر می شود، نظام احسن است. ولا فی ان صدور الموجودات عنه یجب ان یکون علی ابلغ النظام. بنابراین ابلغ نظام آن است که علت و معلول در طول هم باشند و نه در عرض هم. و اون چه که از این خدایی که کمال محض است صادر می شود، یا خیر محض است مانند مجردات تامه، یا خیرشون غالب بر شر است. دیگر ممکن نیست چیزی که شرش غالب است یا شرش متساوی است یا شر محض است یافت بشود. چون شر محض که عدم محض است و هرگز وجود ندارد، و شر غالب هم که مطابق با عنایت به حکمت نیست، و شر مساوی هم که مستلزم ترجیح احد المتساوین بر دیگر است، قهرن این سه قسم رفع نخواهند شد، خیر محض خیر غالب وجود دارد. این می شود نظام احسن. فصادر عنه اما خیر محض کلملائکته و من زاهاها، مجردات عالیه که اونجا اصلا سخن از تزاهم و اسیان نیست. لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی عملون. و اما ما یکون الخیر فیه غالبا علی الشر که غیره من الجن و الانس، که خیرشون از شرشون بیشتر است. قهرن اون جنبه خیر جنبه وجودی خواهد بود، داخل در سلسله نظام و علت و معلول است و مراد و مقدور به ذات است و اراده خدای سبحانم به ذات به تعلق میگیرد با حفظ درجه و رتبهش. اون قسمت شرش که عدم است زیر پوشش نظام علی نیست، معلول بالعرض است، مبدأ به ذاتم نداره. فیکون الخیرات داخلتن فی قدرت الله بالاصاله و شرور لازمت للخیرات داخلتن فیها بالتبع. شری که لازم خیر است به تبع یا به تعبیر دیگر بالعرض داخل در سلسله نظام هستی، چون اون شرور بازگشتشون یا به لیسه تام است یا به لیسه ناقصه، یا به فقدان ذات است یا به فقدان کمالی از کمالات ذات. و چون نه لیسه تامه و نه لیسه ناقصه هیچ کدام زیر پوشش نظام علی نیستن، چون عدمن و عدم معلول به ذات نخواهد بود، پس فعل هم نخواهد شد. وقتی فعل نشده است فاعلی هم ندارد، استنادشون به خدای سبحان مجاز خواهد بود، چون که استناد اونها هم به دیگر موجودات مجاز است. فیکون الخیرات داخلتا فی قدرت الله بالاصاله و شرور لازمت للخیرات داخلتا فیها بالتبع. و از اینجاست که بین خیر و شر فرق میگذارد، میگویند به این که به من سمقیله ان الله تعالی یرید الکفر و المعاصی صادرت عن العباد لکن لا یرزا بها. این که گفتن مراد است ولی مرزی نیست، یعنی مراد بالعرض است، چون اگر مرزی بود باید جنبه وجودی میداشت و مراد به ذات بود. در حقیقت خدای سبحان اون بعد اثباتی و خیر اشیا را اراده می کند به ذات، و لوازم تبعی هم دارن که اینها مراد بالعرضن و مرزی هم نیستن. قهرن مرزی بالعرض خواهند بود چه این که مراد بالعرضن. فمن ثم قيل ان الله تعالى يريد الكفر والمعاصي الصادره عن العباد لكن لا يرضى بها. اراده دارد ولی راضی نیست، نه یعنی ذاتن اراده دارد ولی راضی نیست، چون رضا از اراده جدا نیست. رضای ذاتی با اراده ذاتی که ابتهاج ذاتی است همراه است، رضای فعلی با اراده فعلی همراه است. اونطور نیست که یک چیزی واقعا به ذات مراد باشد ولی مرضی نباشد، چنین نیست. او تا راضی نباشد اراده ندارد. رضای او در مقام فعل عین فعل است، چون که اراده فعل او هم عین فعل است. اراده و رضا لفظاً و مفهوماً از یکدیگر جداست و مستقیماً عین همان. اگر مرضی نیست مراد به ذات هم نیست، و اگر مراد بالعرض است مرضی بالعرض هم هست. در اون تنظیر به کسی که دستش را مار گزیده است میخوان انگوشش قطع کنن، روشن است که مرضی به ذات با مراد به ذات همراه است، مرضی بالعرض با مراد بالعرض همراه است. کسی که دستش رو مار گزید و باید اون دست رو قطع کنن تا سلامت بدن رو باز یابد، در اینجا سلامت مطلوب به ذات است، مراد به ذات است، مرضی به ذات. قطعیت که امر عدمی است مراد بالعرض است، مرضی بالعرض است. علی قیاس من لسعت الهیتو اسبعه و کانت سلامته موقوفتن علی قطع اسبعه. سلامت او هم موقوف است به اینکه انگشتش قطع کنند تا سم به قسمت های دیگر بدن سرایت نکند. انسانی این چنین که مارگزیده است به تا انگشتش قطع نکنند سلامتش محفوظ نمیماند، این قطع این انگشت را اراده می کند ولی راضی نیست. یعنی او در حقیقت ارادش به ذات متوجه قطع انگشت نیست، او ارادش به ذات متوجه تأمین سلامت است. منتها تأمین سلامت بدون قطع انگشت نمی شود. قهرن قطع انگشت را بلعرض اراده می کند. رضایت او هم متوجه سلامت است به ذات و نسبت به قطع انگشت هم رضایت بلعرض دارد. على قياس من لسعت الهيتو هيتو اسبعه وكانت سلامته موقوفة على قطع اسبعه فإنه يختار قطعها بإرادته، این شخص با اراده خود قطع این اسبعه را اختیار می کند. اما این اراده اراده طبعی است، این اختیار اختیار بالعرض است، لیکن به طبعیت اراده سلامه، او به ذات سلامت طلب است، سلامت مطلوب او و مراد اوست، قطع اسب مطلوب بالعرض و مراد بالعرض است، در نتیجه مرضی بالعرض هم خواهد بود. فانه یختار قطعها به ارادته لیکن به تبعیت ارادت سلامه و لولاها لم یرد القطع اصلا، اگر اراده سلامت نمی بود یعنی اون اراده بالاصل نمی بود، این اراده به تبع هم نمی بود، هرگز اراده قطع اسبع نمی کرد. چرا؟ چون سلامت را می خواهد و سلامت متوقف بر قطع اسبع است، قطع اسبع را اراده می کند، وگرنه هرگز حاضر نیست به این قطع اسبع رضا بدهد. و لولاها لم یرد القطع اصلا. از این جهت یقال فیقالو هو یرید السلامت و یرزا بها و یرید القطع و لا یرزا به، که بین اراده و رضا فرق میگذارند. یعنی او سلامت را اراده کرد و به سلامت راضی است، قطع را اراده کرد و به قطع راضی نیست. این نه به معناست که قطع را ذاتن اراده کرد ولی رضا ندارد، نه، قطع که یک امر عدمی است مراد بالعرض است، مرضی بالعرض. سلامت که یک کمال وجودی است مراد به ذات است، مرضی به ذات. چون به اراده و رضا در مرحله ذات مستاقن این همان، در مرحله فعل هم مستاقن این هم. در بعضی از موارد خدای سبحان اراده فعلی دارد و این اراده فعلی با سخط و غضب همراه است، مثل اینکه جهنمی ها را اراده تعذیب دارد و اینجا رضا ندارد، اراده دارد. اما این اراده مستاقا عین غضب است و این اراده یه اراده است که با یک تحلیل دیگر عین کراهت خواهد بود. اون اراده‌ای که کراهت مقابلش نیست، اون اراده فائقه است. در اینجا از عذاب خدا به عنوان کراهت و غضب انتظار می‌کنیم، از ثواب خدا به عنوان ارادت و رضا انتظار می‌کنیم. به اون معنا هر جا اراده هست، اگر خیر باشد، جهت وجودی داشته باشد، رضا هست، و اگر جهت عدمی باشد که کراهت هست به سخط. غرض آن است که در اراده های فعلی بعضی از افعال هستند که مصداق کراهت خدای سبحانند، از اونجا غضب انتظام می شود. و در اینجا منظور آن نیست که سلامت بدن مراد به ذات است و مرضی به ذات، ولی قطعیت مراد به ذات است و مرضی بالعرض، این طور نیست، قطعیت مراد بالعرض است، قهرن مرضی بالعرض هم خواهد بود. ولا یرزا به فیقال هو یرید السلامه و یرزا بها و یرید القطع ولا یرضا به، اشارتن در الفرق دقیقی که بین رضا و غضب است، یکی تابع است یکی است. که این هم به عرض رسید باید توجیه بشود. این طور نیست که اراده به ذات باشد و رضا بالعرض و رضا نباشد. اگر اراده به ذات است، رضا هم به ذات است. اگر رضا به تبع است، اراده هم به تبع. اونگاه مرحوم صدر المتعلم می فرماین و انت تعلمو ان هذا المذهب، این مذهب سوم که مذهب حکما است، احسن من الاولین و اسلم من الافات. اون مذهب جبر اشاعره را که بررسی کردن نقص هایی داشت، تفویض معتزله را که تحلیل کردن عیب هایی داشت، این مذهب حکما هم از نقص مذهب اشاعره و هم از عیب مذهب معتزله منزه است و از اون آفت ها که لازمش استقلال عبد است در بقا و بقا و پیدایش شرکای متعدد است برای خدای سبحان، اون نقص لازم نمی آید. و همچنین اسناد شرور به قبائح بلا واسطه به خدای سبحان و انسان را از مسئول آزاد بودن رها کردن و او را مورد فعل پنداشتن و نه مبدع فعل، این نقص وارد نیست. لذا فرمودن و انت تعلمون ان هذا المذهب احسن من الاولین، از مذهب جبر اشاعره و تفویض معتزله احسن است و از اون اشکال هایی که بر این دو مذهب وارد است سالم تر است و از طرفی هم با برهان نزدیک تر است و اصح و عند زوال ذو البصائر النافذه فی حقایق المعارف، زیرا فانه متوسط بین الجبر که افراط است در قدرت و اراده حق تعالی و تفویض که تفریط است در اراده حق تعالی، و چون متوسط است به خیر الامور اوسطها، این خیر الامور اوسطها در مسائل عقل عملی است و نه در مسائل عقل نظری. در مسائل عقل نظری خیر الامور اوفرها و اعلاها و اکثرها و ازیدها و امثال ذلک. در مسائل عقل نظری سخن آن از قل رب زدنی علما که انسان در هیچ مرحله‌ای توقف نکند. تو فضائل اخلاقی هم سارعوا الی مغفرت من ربکم، در هیچ جایی نیستد. و اما در مسائل عقل عملی که نحوه عمل هست، اونجا که جای قوا و تعدیل قواست، اونجا سخن از افراط و تفریط است. اگر انسان از افراط و تفریط منزه بود و در صراط مستقیم قرار گرفت، هرچه تندتر و شدیدتر و افزونتر و بیشتر بهتر. این مسئله خیر الامور اوسطها مربوط به نیروهای عمل است، نیروهای عملی است. یعنی این قوه‌ای که باید عمل کند چگونه عمل کند، که این را بعد بخواست خدا ممکن است مطرح کند. ولی در مسائل عقل نظری در علوم و معارف وقتی انسان نیروی عملیش معتدل بود و در صراط مستقیم قرار گرفت، خیر الامور اعلاها و اکثرها و اوفرها و ازیدها، تا به رأی چهارم که رأی عرفاس یا راسخینی در حکمت متعالی است برسیم. الحمدلله رب العالمین.